عنوان روز مجلس نامگذاری کرد.
رضوان و برکات الهی نثار روح شهید بزرگوار مدرس که سمبل یک نماینده وارسته و واقعی است.
باید اولا این روز رو به همه نمایندگان ادوار گذشته تبریک گفت و تمام کسایی که چه در دوران قبل از انقلاب و دوران بعد از انقلاب پایگاه مجلس رو و اونجوری که باعث و شایسته است پاسداری می کردن قدردانی کنیم ازشون.
روز مجلس روز شهادت شهید مدرس است و شهید مدرس سمبل نمایندگی در نظام جمهوری اسلامی است، یعنی مدرس الگوی نمایندگی در نظام جمهوری اسلامی محسوب میشه.
سید حسن مدرس در سال 1249 خورشیدی در قریحه سرابه کچو از توابع شهرستان اردستان استان اصفهان متولد شد. 6 ساله بود که طعم ترکه ارباب را چشید. در اون روزگار ضرب ترکه ها نه تنها سوز و التهاب که گاه قصه های دیگری را هم رقم می زد. پدر سید حسن رنجید خاطر از ماجرا او را به شهر دیگری نزد پدر بزرگش برد.
روزهای کودکی من ساعات و دقایق پربار و آموزنده‌ای بود، به خصوص سفر از کچو، گذاشتن از اردستان، زواره و دیه‌های اصفهان، مشاهده فقر، محرومیت و ذکاوت مردم این نواحی شوق زندگی را در کالبدم بیدار می‌کرد.
او که تا نوجوانی نزد پدر و پدر بزرگش دروس دینی را آموخته بود، طبق وصیت جدش در 16 سالگی پای به شهر اصفهان گذاشت. سید حسن بی خبر از سختی راه آمده بود تا یک روحانی تمام عیار شود. مدرس که فقر و بیسوادی را دو ابزار قدرتمند در دستان سودجویان می دانست، تنها راه چاره را در یادگیری علوم مختلف و داشتن آمادگی لازم و آگاه ساختن مردم از وقایع دوروبرشان می دید. برای همین خیلی زود بار سفر بست و به هدف ادامه تحصیل راهی عتبات عالیات شد.
بعد از واقعه دوخانیه به عتبات عالیات مشرف شدم. تشرف من در عتبات تقریبا 7 سال شد.
بعد از 7 سال تحصیل به ایران آمد. الان دیگر عالمی شده بود 30 ساله، جامع و شرایط که علاوه بر تدریس نمی توانست دست از تحولات سیاسی کشورش بردارد.
فکر می کردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی. بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی سیاست و دیانت را از هم جدا کردن، ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان یا جزو آن است.
پس از انقلاب مشروطه، انجمن ولایتی به ریاست سمسان مسلطنه بختیاری تشکیل شد و مدرس در این انجمن نیابت ریاست یافت.
نه زین رشته سر میتوان تافتن، نه سر رشته را میتوان یافت. مشروطه بهتر از یا استبداد؟ اگر منبل فکرهای خودمان به این خیال افتادند که خوب کردند، اگر هم دست غیبی به این خیالشان انداخت خوب بود. چیز خوب از هر کس برسد خوب است، اما تغییر وضع با عدم فراهم بودن استعداد از خواب ضعف است.
سمسان مسلطنه حاکم مشروطه بابت مبارزاتش با مستبدین از مردم اصفهان غرامت می‌خواست و مسلم بود که مدرس نمی‌توانست ببیند که زیر نام مشروطه و حکومت عدل بر سر مردم آن می‌آورند که گذشتگان آوردند.
خردگیری از همدیگر کردن و جزئیاتی که ابداً به درد این ملت غرق شده نمیخورد چه فایده دارد به جز طلب کردن وقت مجلس که یک جلسه را قیمت کردن 700 تومان.
از آن پس از انجمن کنارگیری کرده و بر علیه آن موضع گرفت.
من برای تهیه مخارج روزانه و هزینه تحصیل ناگزیر بودم در ایام تعطیلات هفته به دهات بروم و لباس عوض کنم و مشغول عملگی و بنایی شوم. روزهایی که به کار کلوخ کوبی می رفتم با کشاورزان صحبت می کردم. اغلب از قرارداد رژی راضی بودند. می گفتند شرکت تنباکو به ما قرض می دهد تا بدهکاری ارباب ها را بدهیم و بعد محصول ما را یک جا می خرند و پول نقد می دهند. وقتی برایشان می گفتم همه چیز را نمی توان به خاطر پول نقد به فرنگیان داد به فکر می افتادند. متوجه شدم مردمی که قرارداد، معاهده و این دستاویزهای سیاسی را نمی فهمند چه روزگار سخت مطبخی خواهند داشت.
مدرس از سوی علمای نجف برای شرکت در دومین دوره مجلس شورای ملی انتخاب شد و به تهران آمد. اوایل مجلس دوم آنچنان گوش نمایندگان از بحث بر سر تحولات داخلی پر شده بود که صدای پای سربازان انگلیس و روس را نشنیدند. او در دوره سوم مجلس هم از سوی مردم تهران به نمایندگی برگزیده شد. در گیرودار جنگ جهانی اول کشور به اشغال نیروهای بیگانه درآمد. مدرس به اتفاق همرزمانش ابتدا به قم و سپس به کرمانشاه رفت و در آنجا حکومت مستقل موقتی تشکیل داد و مدرس وزیر عدلیه دولت شد. پس از شدیدتر شدن جنگ مبارزین همراه قوای عثمانی عقب نشینی کرده و به استانبول رفتند.
گرفتاری بزرگ ما توی مملکت همیشه آدم‌های نالایق و بی‌کفایت در سیاست بوده. اینها ما را به گمراهی و ضلالت بردند.
رضا خان برای استحکام نفوذ استعمار انگلیس پا به عرصه سیاست گذاشت و در سال 1299 با کودتا قدرت را در دست گرفت و در پی تثبیت قدرت وی افرادی از جمله شهید آیت الله مدرس به زندان افتادند و پس از سقوط کابینه سیاه از زندان آزاد شد.
آقای سید حسن مدرس، شما به حکم رئیس الوزراء آزادین.
به به، چشم ما به جمال آفتاب روشن میشه. دست مریزد آقای قوام السلطنه.
بار دیگر مجلس تشکیل شد و مدرس به نیابت نفر اول مجلس انتخاب شد.
کار دنیا رو میبینی قوام جان، اولش زندونیت میکنن به جرم اخلالگری امنیت، بعد با سلام و صلوات میشن رئیس الوزرای کل ممالک محروسه ایران.
والا چرز کنم جناب مدرس، به این میگن سیاست.
این نجاست نه سیاست.
رضا خان از مدرس میترسید و بالاخره کاسه صبر استعمار و استبداد از مقاومت و سازش ناپذیری مدرس لبریز شد و نقشه قتل او را کشیدند. یک روز صبح موقعی که مدرس به سوی مسجد سپهسالار در حرکت بود چند نفر به او حمله کردند، ولی در اثر خونسردی و چابکی مدرس موفق نشدند. در مجلس ششم به دستور رضا شاه وکلای فرمایشی تمام سعی خود را به کار بردند تا از سخنرانی های پرشور مدرس جلوگیری کنند، ولی او در هر جا که فرصتی به دست می آورد به مخالفت می پرداخت و بدون ترس حقایق را برملا می کرد.
شما مگر ضعف دارید؟ ما بر هر کس قدرت داریم. از رضا خان و اربابش هم هیچ ترس و بهانه‌ای نداریم. توانیم پادشاه را مخلوع کنیم، رئیس الوزرا منصوب کنیم، مسئول کنیم، استیزا کنیم و عزلش کنیم، همچنین رضا خان را استیزا کنیم و اگر لازم شد عزلش کنیم.
پس از پایان مجلس ششم، رضا خان تصمیم گرفت به هر ترتیبی که شده اجازه ندهد مدرس در مجلس دوره هفتم شرکت کند و مستبدین پس از آنکه با خدعه و نیرنگ نتوانستند مدرس را از سیاست کنار گذارند، به زور متوسل شدند. لذا دستور بازداشت و تبعید او را صادر کردند و مدرس به خواف تبعید شد.
کردیم پیر مرد ما رو.
کی؟
مدرس یه فکری بکنید آی فروغی، بدن سرش بکنن زیرا
فعلا به صرف و صلاح نیست، باید یه راه دیگه‌ای پیدا کرد. حضور روحانیت مضر برای سلطنت شما. مدرس نمونه کامل یک آخوند مبارزه، با همون لباس آخوندی یک کابینه رو با ریز و درشتش حریفند. شما نباید هیچ وقت با این جماعت رو در رو بشین. مدرسم باید رفته رفته دستش از مجلس کوتاه بشه. توسط همین نمایندگان در بررسی که چند صد سال اخیر شده معلوم شده که مدرس خطرناکترین آخوند سیاسی بوده. به هر جهت باید پنبه رو واسطه کرد برای سر بریدن آقا.
دیگه طاقتم تاب نداره، کاسه صبرم لبریز شده و دسته آخوند. فروغی میگفت دست مدرس باید از مجلس کوتاه بشه، ولی من اعتقاد دارم که دست اون باید از زندگی کوتاه بشه.
پس از آن مدرس را روانه کاشمر کردند و گویا دشمن بیش از پیش از این اندام نحیف به وحشت افتاده بود و به ناچار کمر به قتل او بست. تا اینکه شب 27 ماه رمضان آمدند و پس از خوردن چای به میزبان که روزه بود تکلیف کردند که او هم باید بخورد. مدرس گفت من روزه هستم و در موقع افطار خواهم آمد، اما ددمنشان او را مجبور به خوردن آن کردند و به انتظار مرگ مردی بزرگ از سوار پیامبران نشستند، ولی اثری از مرگ در چهرهش نیافتند. پس عجولانه عمامه را از سرش برداشته و دور گردن او انداختند و او را خفه کردند. بدین ترتیب سید شهید پس از 80 سال مبارزه و درد و رنج و زندان و تبعید به فیض شهادت نائل آمد و اکنون نام او نامی آشنا در اذهان و شرح مبارزات او کلامی روان در زبان هاست. مدرس زنده است، تا تاریخ زنده است.
پیر است رازی که به پیشانی کوادل دشت است، رازی که به پیشانی کوادل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران. من میمانی ای وطن. اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید. شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
آب را نجات دهیم. فرهنگ مصرف آب. برای جلوگیری از هدر رفتن 80 لیتر آب در هفته، شیرالات را تعمیر کنیم و از چکه کردن شیر آب جلوگیری کنیم. آبیاری قطره‌ای ساده‌ترین و با صرفه‌ترین روش آبیاری گیاهان و درختان است. برای تداوم رویش گیاهان و جلوگیری از بیابان‌زایی و حفظ مراتع و جنگل‌ها، آب را نجات دهیم با صرفه‌جویی و استفاده بهینه آب. درختان مقاوم در برابر کم آبی در هر ماه 4000 لیتر کمتر آب نیاز دارد. فرهنگ سازی کنیم.
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی. محل آزمون رو خودت انتخاب کنی. از وام‌های تحصیلی کمک بگیری و به صورت همزمان توی دو رشته ادامه تحصیل بدی. دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
تخفیف‌های تکرار نشدنی فروشگاه رفاه.
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی؟
هر سه روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
8 تا 10 آذر سراسر ایران.
تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
مایع لباس‌شویی و ظرف‌شویی 17%.
پوشک کودک 35%.
چای شکسته ایرانی 30%.
ماست و پنیر 25%.
رطب 32%.
رشته آش 20%.
تن ماهی 20%.
برنج ایرانی 10%.
چه تخفیفایی؟
از 8 تا 10 آذر در فروشگاه های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران برای رفاه حال مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید شما هم جزو کسانی باشید که این عبارت رو شنیدید، این مفهوم رو شنیدید که میگن روز قیامت عده‌ای تا یه مدتی تو دوزخ هستن، یا تا یه مدتی در واقع تو بهشت هستن، بعد مسیرشون عوض میشه. و استدلالشون هم اینه که مثلا اینا آدمای بدی بودن، یه سری کار خوب کردن، یه مدت به اونها فرصت داده میشه و بعدش هم معذب است، یا برعکس اینها آدمای خوبی بودن، یه سری کارهای نادرست داشتن، یه مقدار به خاطر اون کارها عذاب میشن و بعدشون رحمت الهی نصیبشون میشه. برخی اشاره میکنن به آیاتی از قرآن که این مسئله رو به نوعی تبیین میکنه. حالا من نمونه خدمتون عرض میکنم. مثلا در سوره مبارکه هود از آیات 105 به بعد که اشاره به روز قیامته، یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه، روزی که روزی قیامت که فرامیشه، هیچ کس جز به اجازه خداوند سخن نمیگه. فمنهم شقی و سعید، گروهی بدبختند و گروهی سعادتمند. بعد خدا میفرماد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق، اون کسایی که بدبخت شدن در آتش هستند. خب تو اونجا ناله های دردناک و نعره های طولانی این حرفا. خالدین فیها، جاودانه خواهند بود. مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربك، یعنی تا آسمان ها و زمین برپاس، خب اینا دچار اون عذاب هستند مگر اون که پروردگارت بخواد. این الا ما شاء ربك رو برخی اشاره کردن، گفتن که یعنی اتفاقا خدا ممکنه فرصتی به اونها بده. پس این برخلاف اون مسئله است که خالدی نفیا، چون بعضیا مخلدن، هیچ تغییری برای اونها رخ نخواهد داد، ولی بعضیا یه فرصتی خدا بهشون میده. ان ربک فعال لما یرید، پروردگارت اون چیزی که بخواد انجام میده، حتی درباره اون کسانی که در نعمت به سر میبرن. و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، اونم که سعادتمندن تا آسمان ها و زمین برجاست، اینها جاودانه در اون بهش خواهند بود مگر اون که پروردگارت بخواد. پس ممکنه یه تغییری هم رخ بده. عطا ان غیر مجدود، که این بخشش است قطع نشدنی. به هر تقدیر ادعی اشاره میکنن به این الا ما شاء ربك، یعنی پس یه محدودیتی هم هست. و از اون طرف خب ما داریم اون کسانی که واقعا زندگیشون در مسیر درستی بوده، اینها خالدین فیها، اینها همیشه مخلدن در اون نعمت الهی. و اون کسانی که مثلا مثل فرعون در مسیر ظلم بودند و حتی پیام اومد اینها توجه نکردن، نشانه ها رو دیدن توجه نکردن و بر اون ظلم خودشون اصرار کردن، اینها جاودانه هستن در اون عذاب. این داستانش خیلی فرق میکنه با این مطلبی که خدمتتون عرض کردم. باز میتونید راجبش مطالعه بکنید. حالا عرض بنده رو شنیدید، بیاید راجبش تحقیق کنید آیات 105 تا 108 سوره مبارکه هود رو. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدا مهربان میسپارم. خدا نگهدار.